ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. به نوشته رسانه‌های ایران، عربستان خواستار میانجیگری عراق میان تهران و ریاض شده است. مجلس شورای اسلامی حکم اعدام برای برخی از مجرمان مرتبط با مواد مخدر را لغو کرد. مجلس ایران به افزایش بودجه برنامه موشکی و نیروی قدس سپاه پاسداران رأی داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روان شد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی .com باشید. قاسم الارجی وزیر کشور عراق که به تهران سفر کرده، روز یکشنبه با عبدالرضا رحمانی فضلی همتای ایرانیش دیدار و گفتگو کرد. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، این مقام عراقی گفته است عربستان سعودی خواستار میانجیگری عراق میان تهران و ریاض شده است. بنابر همین گزارش، وزیر کشور عراق تصریح کرده است در سفر اخیرش به عربستان سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور رسما خواسته است تا عراق برای کاستن از تنش‌ها میان ریاض و تهران میانجیگری کند. مقامات سعودی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. در پی حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد، عربستان دی ماه 94 روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرد و از آن زمان چندین بار خبرهایی تایید نشده درباره تلاش برخی کشورهای منطقه برای میانجیگری میان دو کشور منتشر شده است. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه تصویب کرد حکم اعدام برخی از مجرمان مرتبط با مواد مخدر لغو و با حبس و جریمه نقدی جایگزین شود. بر اساس این طرح که با 135 رأی موافق و 22 رأی مخالف به تصویب رسید، افرادی که به دلیل حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شدند، در صورتی که دادگاه آنها را محارب تشخیص ندهد، از مجازات اعدام معاف خواهند شد. حمل کمتر از 100 کیلوگرم تریاک و کمتر از 2 کیلو هروئین و کوکائین نیز مشمول اعدام نخواهد بود. این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد. طرح لغو مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر به دلیل مخالفت‌های بسیار دوبار از صحنه علنی مجلس به کمیسیون قضایی بازگشت داده شد. ستاد مبارزه با مواد مخدر اصلی ترین مخالف این طرح بوده است. در طول سالهای گذشته ایران همواره در بین 3 کشوری بوده که بیشترین سرانه اعدام را در جهان داشته. در حال حاضر نیز حدود 5000 مجرم مواد مخدر در نوبت اعدام هستند. مجلس ایران روز یکشنبه قانون مقابله با آنچه اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا نامیده است را تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف به انجام اقداماتی از جمله افزایش منابع مالی، آزمایش‌های موشکی و تحریم اشخاص و گروه‌های مختلف آمریکا می‌شود. کلیات این طرح بدون رأی مخالف و با 240 رأی موافق تصویب شد. علی لاریجانی رئیس مجلس پس از تصویب کلیات این طرح، آن را نخستین گام مجلس در مقابل با اقدامات آمریکا دانست. در بخشی از این قانون دولت ایران موظف شده است تا 1000 میلیارد تومان برای توسعه برنامه موشکی و همین میزان برای تجهیز نیروی قدس سپاه پاسداران اختصاص دهد. مجلس ایران میگوید تصویب این قانون به معنی لغو برجام نیست و بالاخره آنکه دادستان کل آمریکا از آغاز تحقیقاتی در سطح فدرال درباره حوادث رخ داده در شهر شارلتسویل در ایالت ویرجینیا خبر داد. این گفته‌ها بامداد یکشنبه درباره این حوادث با رئیس FBI، پلیس فدرال آمریکا و مقامات قضایی فدرال گفتگو شده و این نهادها تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کردند. خشونت‌ها روز شنبه در تجمع تظاهرکنندگان طرفدار برتری نژاد سفید و مخالفان آنها روی داد و در جریان آن 1 نفر به دنبال برخورد خودرو و 2 نفر پلیس با پوزش و 2 پلیس به دلیل سقوط هلیکوپتر کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این خشونت‌ها را محکوم کرده و خواستار اتحاد مردم آمریکا شده است. در همین حال نمایندگان دموکرات و برخی جمهوری‌خواهان از اینکه آقای ترامپ در پیامش نامی از طرفداران برتری نژاد سفید به عنوان عامل این حادثه نبرده انتقاد کردند. و نوبت می‌رسد به مهدی احمدی و دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی .com.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. ابزارهایی که برای مخابره همزمان تصویری یا لایو ویدیو در اختیار کاربران هستند، تحولی قابل توجه در نحوه مخابره رویدادها به وجود آوردند و شهروندان روزنامه‌نگار را برای رقابت با رسانه‌های جریان اصلی قدرتمندتر کردند. اما سرویس‌هایی که برای این منظور در اختیار کاربران هستند چه ویژگی‌ها و چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانیم. اگر وبلاگ‌ها به عنوان نخستین جلوه‌گاه روزنامه‌نگاری شهروندی به کاربران امکان می‌دادند که روایت خود از رویدادها را گاه متفاوت با آنچه روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری مخابره می‌کردند با دیگران به اشتراک بگذارند، مدت‌هاست که گسترش تلفن‌های هوشمند و امکانات آنها برای تهیه عکس و فیلم با کیفیتی مناسب راه‌های جدیدی را پیش روی شهروندان روزنامه‌نگار گذاشته است. حالا هر وقت که صفحه فیسبوک خود را باز می کنید، یکی از دوستانتان یا یکی از صفحات متعددی که در فیسبوک دنبال می کنید دست به کار مخابره تصویری و همزمان یک رویداد است، یا همینطور در اینستاگرام که هر وقت اپلیکیشن خود را باز می کنید یکی از دوستان اینستاگرامی خود را سرگرم مخابره همزمان یک رویداد می بینید. قبلاً جلوی تلویزیون می نشستید تا بازی تیم مورد علاقه تان را از دور تماشا کنید و چون آنچه می دیدید تنها زاویه ای از بازی بود که دوربین تلویزیون به نمایش می گذاشت، بنابراین جزئیات دیگری که یک تماشاچی حاضر در استادیوم می دید از نگاهتان پنهان می ماند. حالا اما دوستانتان گوشی به دست در محل مسابقه تیم مورد علاقه شما حضور دارند و صحنه هایی را متفاوت با آنچه تلویزیون برای شما به نمایش می‌گذارد در اختیارتان قرار می‌دهند. در این حال همانطور که وبسایت های خبری و روزنامه ها خبرها را با اولویت های خودشان برای مخاطب دستچین می‌کنند، حتی تلویزیون های محلی هم همه آنچه را پیرامون ما می‌گذارد برای ما به نمایش نمی‌گذارند و ممکن است حتی سعی در پنهان کردن برخی رویدادها داشته باشند. و اینجاست که همانطور که در دوره شکوفایی وبلاگ ها یک وبلاگ نویس ممکن بود خبری متفاوت از رسانه‌های مورد مراجعه ما را در اختیارمان بگذارد یا زاویه‌ای متفاوت از رویداد را برای ما باز کند، اینجا هم کاربران سرویس‌های پخش همزمان تصویری ممکن است ما را به تماشای کنسرتی ببرند که هیچ وقت بخت نمایش از تلویزیون ما را نداشت. البته قرار نیست فکر کنیم حالا که ابزارهای پخش همزمان از طریق گوشی‌های هوشمند در اختیار ماست، دیگر تلویزیون ها و رسانه های جریان اصلی ما کاربران را به حال خود رها می کنند تا خودمان رویدادها را آنطور که می خواهیم دنبال کنیم. چون الان هم هر وقت صفحه فیسبوک، توییتر یا اینستاگرام خود را باز می کنیم، یک رسانه اصلی سرگرم استفاده از همین ابزارها مثلا برای مخابره یک رویداد یا کنفرانس خبری است. اما همچنان این ابزارها به کاربران این امکان را می‌دهند که رویدادها را از زاویه‌ای متفاوت برای دیگران به نمایش بگذارند و اهمیت ابزارهای اینچنینی در رویدادهایی مثل انتخابات در کشورهای مختلف و از جمله ایران بهتر دیده می‌شود. رویدادهایی که در آن بخشی از جامعه از ابزارهایی برای انتقال دیدگاه‌های خود محرومند و مثلا یک نشست خانگی چند ده نفره می‌تواند با تکیه بر ابزار اینستاگرام لایو مخاطبانی چند صد نفره یا بیشتر پیدا کند. اما ابزارهایی که مخابره همزمان تصویری را برای ما آسان می‌کنند کدامند و هر کدام از آنها چه ویژگی‌هایی دارند؟
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
یوتیوب سرویس مخابره همزمان یا پخش مستقیم ویدئوی خود را تازه در بهمن ماه گذشته در اختیار کاربرانی قرار داد که کانال‌های آنها بیش از 10,000 مشترک دارد. گفته شده این سرویس تا پایان سال جاری میلادی اواخر پاییز در اختیار همه کاربران قرار خواهد گرفت و خب اگر شما از جمله کاربرانی هستید که هم‌اکنون از این امکان برخوردارید، برای پخش همزمان ویدیو از طریق یوتیوب باید این کارها رو بکنید. آیکون دوربین در منوی بالایی اپلیکیشن را لمس کنید. پس از آن دو گزینه، یکی برای گرفتن ویدیو و ذخیره آن در گوشی و دومی برای پخش زنده دارید. از اینجا پس از انتخاب گزینه پخش زنده می توانید تیتر و توضیحات مربوطه را به ویدیو اضافه کنید و انتخاب کنید که می خواهید پخش زنده شما به صورت عمومی پخش شود یا فقط قابل مشاهده برای گروهی از مشترکانتان باشد. پس از این مرحله یوتیوب در اعلانی به مشترکان شما خبر می دهد که شما سرگرم پخش زنده هستید و به محض شروع پخش زنده چند گزینه برای فیلتر کردن تصویر خواهی داشت که کمابیش شبیه فیلترهایی است که اینستاگرام پیش از انتشار عکس یا ویدیو به کاربر می دهد.
فیسبوک.
گرچه در ابتدای ارائه سرویس پخش همزمان فیسبوک یا فیسبوک لایو این امکان فقط به طور آزمایشی در اختیار برخی از کاربران قرار گرفته بود، اما حالا این شبکه عظیم اجتماعی این امکان را به همه کاربرانش می‌دهد که به سادگی از طریق موبایل یا کامپیوتر خود به انتشار ویدیوهای همزمان بپردازند. در بالای اپلیکیشن جایی که می توانید پست های فیسبوکی جدید بنویسید، با انتخاب گزینه لایو فیسبوک درست مثل یوتیوب به دوستان فیسبوکی یا دنبال کنندگان شما خبر می دهد که سرگرم پخش همزمان ویدیو هستید. باز هم مثل یوتیوب شما چند انتخاب برای فیلتر کردن ویدیو دارید، اما سادگی استفاده از این ابزار تاکید فیسبوک بر به نمایش گذاشتن این سرویس در صفحات نیوز فید کاربران و این واقعیت که حالا تقریبا همه آدم‌های دور و بر شما فیسبوک دارند باعث می‌شود که وقتی به نیوز فید خود سر می‌زنید با تعداد زیادی ویدئوی لایو روبرو شوید بدون آنکه فرصت کنید همه آنها را دنبال کنید.
توییتر
برای مخابره همزمان ویدیو ابزار دیگری دارد که به پریسکوپ موسوم است. همچون سرویس های دیگر، شما شروع به پخش همزمان ویدیو از طریق پریسکوپ می کنید و توییتر به دنبال کنندگانتان اعلام می کند که شما مشغول مخابره همزمان هستید. یک امکان جالب پریسکوپ این است که ویدئوی شما را روی یک نقشه جانمایی می کند و به این ترتیب کاربران می توانند با مراجعه به نقشه مثلا ببینند چند ویدئوی همزمان در تهران در حال پخش است و در کدام نقطه از تهران کدام ویدئو در دسترس آنهاست.
اینستاگرام.
اما اینستاگرام که حالا چند سالی است در تملک فیسبوک است، سرویس پخش همزمان ویدئوی مخصوص به خود را دارد. این سرویس گرچه مثل دیگر سرویس‌های پخش همزمان ویدئو کاربران و دنبال کنندگان شما را با اعلانی از شروع ویدئوی لایو شما مطلع می‌کند، اما تا چندی پیش به کاربر اجازه ذخیره ویدئو را روی حساب اینستاگرامش نمی‌داد و حالا چند ماهی است که کاربر می‌تواند پس از اتمام ویدئوی لایو خود تصمیم بگیرد که می‌خواهد آن را حفظ کند یا نه. در این حال اینستاگرام به تازگی به طور آزمایشی امکان دیگری را به سرویس ویدئوی همزمان خود اضافه کرده که می‌تواند به جذابیت و کارایی آن بیفزاید. امکان اضافه کردن ویدئوی همزمان یک کاربر دیگر به فایل در حال پخش. فکر کنید در حال پخش آنلاین یک کنسرت موسیقی از طریق اینستاگرامتان هستید و در جلوی سن نشسته اید، جایی که میتوان به خوبی گروه موسیقی را به نمایش گذاشت. در این حال دوستی دارید که از بالا در حال تماشای کنسرت است و میتواند حجم مخاطبان کنسرت و واکنش‌هاشان را بهتر ببیند. می توانید پس از شروع پخش همزمان خود دوستتان را هم به آن اضافه کنید و به این ترتیب صفحه نمایش دو قسمت می شود و در بخشی از آن تصویری که شما مخابره می کنید و در بخش دیگر آن تصویر تهیه شده توسط دوستتان پخش می شود. امکانی که چندی پیش فیسبوک هم به طور آزمایشی آن را به اجرا گذاشت. این سرویس جدید اینستاگرام هنوز در اختیار همه کاربران نیست و اینستاگرام پس از آزمایش‌هایش به مرور آن را در اختیار دیگر کاربران هم خواهد گذاشت. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی dot.com@radiofarda.com در ارتباط باشید.
رادیو فردا گوش میکنید.